أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولة الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. صلی علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. از همین آیاتی که امشب موفق به تلاوتش شدیم در این جلسه نورانی قرآن، من اجازه بدید استفاده بکنم یکی دو تا مطلب تتمه بحث شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها باقی موند که اگر به توفیق الهی رسیدیم به همون بحث ها هم اشاره کنیم، که البته بی ارتباط هم با همین آیات امشب تلاوت شد نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس یا عبادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. بندگان من، سرزمین من، زمین من وسیعه، بناست شما عبد مخلص من باشید، پس محدودیت ندارید. اینجا اگر نتونستید بندگی کنید، برید یه جای دیگه بندگی کنید. اگر یه جایی امکانش نبود، ما توی احکاممون هم داریم، علما هم بهش اشاره میکنن توی این معنا که آقا اگر نتونستی دین تو حفظ کنی هجرت کن. حالا البته این حکم از این آیه برمیاد، ولی یه مقداری عمیق تره. اون چه که آدم در طول زندگیش باید اساساً دنبال بکنه ایای فعبدونه، بندگی، که خب همه به نوعی بندگی میکنن دیگه، بالاخره همه بنده خدان دیگه، همه مؤمنن. اما ایای فعبدون، این که فقط عبد خدا باشن، لازم شد برای این که فقط عبد خدا باشن، یعنی در اوج اخلاص بندگی کنن. اگه کسی لازم شد هجرت کنه، باید هجرت کنه. بعضی وقتا زندگی های ما اصلا این معنا توش نیست. مثلا میخواد بره ازدواج بکنه، جفت خانواده، خانواده های مذهبی هن، همو اول شرط میذاره که من مثلا به شرطی ازدواج میکنم که مثلا از این شهر جای دیگه نرم. خب اگه یه جایی مجبور شدی بری خاطر رضای خدا چی؟ نه، من میخوام حتما همینجا باشم. این که آدم مقید باشه، بالاخره حب الوطن من الایمان، اینها همه درسته، ولی یه جایی بودن، یه جایی زندگی توی موقعیتی اگر منافات با بندگی مخلصانه داشت، باید رفت، نباید موند. حالا شما ببینید این سخن رو خدا داره کی میگه؟ بعد به تأسیس اسلام، نه الان که مثلا 1400 سال از تأسیس این اسلام گذشته. اصلا این اسلام قدرت پیدا کرده، این مفاهیم عمیقا نشسته به جان مردم. اون موقع خدای متعال تو اون شرایط خیلی سخت، چرا میگی سخت؟ چون آیات بعدیش هست. تو شرایط خیلی سخت خدا میگه اگر میخوای خوب بندگی بکنی، فقط منو بندگی کنی، پاشو برو هجرت کن، نمون. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. پشو هجرت کن، همه هم میمیرن. یعنی شما اگه بخوای برای گذران دو روز دنیات یه جایی بمونی ضرر کردی. تو اینجا هم باشی از دنیا میری، جای دیگه هم باشی از دنیا میری، که نه اصلا دنیا ارزش اینو نداره که به خاطرش از بندگی مخلصانه من فاصله بگیری. همون حرفی که امام حسین علیه السلام زدن به برادرشون محمد حنفیه و جوانان بنی هاشم، کما ان دنیا لم تکن و الاخره لم تزل. فکر کن اصلا دنیا نبوده و همیشه آخرت بوده، باشید درکت کنید بیاید. دقیقا این همون معنا رو میرسونه. خدای متعال فرمود تو یه جایی باید زندگی کنی که مخلصانه زندگی کنی، عبد زندگی کنی. نه آخه اینجا یه شرایطی داره، اینجا موقعیتش برای من، امکاناتش برای من. خدای فرمود مرگ ها، یعنی تهشو خدا میبینه. فکر گذران دو روز راحتو نکن، فکر این باش که پس فردا میخوای مقابل من بیستی بندگی کردی یا نکردی. ما توی این قوم خیلی داریم، خیلی داریم کسانی که هجرت کردن اومدن قوم فقط به خاطر همین، فقط به خاطر این که بخواسته عبد زندگی کنه و خانوادش بنده زندگی کنن، از اون شهرش یا حتی کشورش هجرت کرده بلند شده اومده، فقط به خاطر بندگی خالص باشده اومده. سختی هم کشیده اومده، بعضی ها که اصلا زندگیشونو مجبور شدن همه چیشو بدن پاشن بیان. حالا بعضی هم نه، خود تو همین قوم بودن و هستن و برای اونا اتفاق خیلی سنگ خاصی نیست. یکی از ویژگی های قوم اینه. در اون روایت هم فرمود فعلیکم به قوم، وقتی بلایا زیاد میشه در آخر الزمان، فعلیکم به قوم فانها اول فاطمیین، به قوم پناه ببرید بتونید دینتون رو حفظ کنید. الحمدلله که خدا این توفیق رو داده که ما در این شهر زندگی کنیم. انشالله این بلیه هم به برکت اهل بیت علیهم السلام که اینجا عشق آل محمد صلی الله علیه وسلم آل محمد و عجل فرج انشالله برطرف خواهد شد. انشالله همینطور که الان هم دارن میگن یه اون روند سعودی جهشی به قول حالا وزیر میگه طوفانیش گذشته و یه شرایط نسبتا ملایمی پیدا کرده و انشالله انصافا هم آدم میبینه لطف خدا و عنایت خدا رو میبینه در این شهر، نه این شهر، در کلن کشور. تهران خیلی عجیبه، مثلا مسئولین بهشت زهرا میگن ما فوتی هامون خیلی کم شده. حالا از این طرف مثلا کرونا و اینا فوتی داشتیم، ولی خب فوتی های دیگه همون خیلی کمتر شده. یعنی در مجموع حساب میکنن اوضاع از قبل از دوران کرونا بهتره. بالاخره آدم متوجه میشه درسته این اتفاق یه شیطنته، درسته تهدیده. آقا هم اشاره فرمودن این دفعه الحمدلله ما همین هفته پیش بود مطالبه داشتیم همینجا میکردیم که چرا ستاد کل ورود نمیکنه تو این قضیه، چون واقعا آدم اعتماد نداره. آقای روحانی که میگه من هفته یه جلسه، خب با هفته یه جلسه میخوای چکار کنی؟ مردم دارن 10 نفر 100 نفر 1000 نفر دارن از بین میرن، هفته یه جلسه من میرم میشینم خیلی زحمت میکشید. چه هفته یه جلسه یعنی چی؟ با اینکه حالا آقا دستورم دادن، یعنی وقتی که نامه نوشتن رئیس مجلس که بالاخره رئیس ستاد مبارزه رئیس جمهور باشه، آقا هم فهمودن باید رئیس جمهور باشه، بازیشون فرداش اومدن رفتن توی هیئت دولت اعلام کردن که حالا من هفته یه جلسه دارم و آقایون هم جلسه دارن. و آقایدن نه، مثل اینکه ایشون نمیخواد حرف گوش بده. یعنی شاید این یکی از نمونه های خیلی نادری بود که ایشون مستقیماً جلوی حرف آقا ایستاد و عمل نکرد. جاهای دیگه هم این کارو میکرد، ولی دیگه اینقدر مستقیم. حافظ بودن باید رئیس جمهور باشه، اومد گفت همون هفته یه بار ما جلسات رو کنترل میکنیم. دیگه بعد آقا فرمودن که ستاد کل باید بیاد وارد بشه. و حالا یه خود شرایط البته سختتر میشه علال قاعده وقتی که کار بیفته دست نظامی ها، بالاخره محدودیت ها بیشتر میشه، ولی در این حال بالاخره یه حساب کتابی پیدا بکنه. یه وزارت خونه مگه میتونه یه بحران رو، اگه مملکت یه تهدید رو، اونم یه تهدید بیوتروریسم یا ارزم به حضورتون که چی بود اون یکیش بیولوژیکی، مگه میتونه یه دونه وزارت خونه این کار رو بکنه، با اینو مقابله کنه؟ اصلا نگاه اینا این چنین نگاهی نیست. خب الحمدلله الان اتفاق افتاد، انشالله این مشکل، این بلیه رفع بشه و رفع هم انشالله خواهد شد. خدای متعال میفرماد که زمین وسیعه، شما باید منو فقط بندگی کنی. تمام شد و رفت. وقتی من پیغمبرم رو آوردم، حالا فقط این که مناسک دینی رو کسی عمل کنه نیست، نه آقا، یه جایی دید حکومتش حکومت ظلمه است، پاشو هجرت کنه بره یه جایی که حکومت امام عدله. اصلش اینجاست، یعنی این آیه اصلش مال اینجاست که دولت ظلمه است، حاکمیت طاغوتیه، پاشو برو یه جایی زندگی کن که ولی خدا رهبری کنه. کل نفس لائقة الموت ثم الینا ترجعون، همه هم میمیرن، چه اونی که میخواد تو سرزمینی که دلش میخواد زندگی کنه، چه اونی که به خاطر این که میخواد خدا رو فقط بندگی کنه و تحت حاکمیت ولی خدا باشه، پا میشه هجرات میکنه، سختی تحمل میکنه، پا میشه، همه میمیرن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، وقتی که این کلمه آمنوا و عملوا الصالحات میاد، قبلا ما مفصل این آیات رو مرور کردیم و تفاسیر رو دیدیم دیگه. آمن و عمل و صالحات یعنی همین حاکمیت ولی حق. عمل صالح چی بود؟ زجر و سختی و شکنجه کشیدن پای فرمان ولی حق. الذین آمن و عمل و صالحات لنبوئنهم من الجنت غرفا تجری من تحت الانهار خالدین فیها نعم اجر العالمین. خب ای کسی به خاطر اینکه تحت حاکمیت ولی حق باشه، پاشه هجرت کنه، بره یه جایی زندگی کنه، از تمنیات خودش، از اون تعلقات خودش چشم بپوشه، من بی پاداشش نمیذارم، غرفه های بهشتی او رو در بهشت ساکنش میکنم، مخلد، نه اینکه موقت، نه دیگه، تا هست و هست و خدا هست در بهترین غرفه های بهشت جا داره. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، اونهایی که صبر میکنن و توکل بر خدا میکنن، صبر میکنن، هجرت میکنه، پا میشه میره، ولی به خاطر خدا تحمل میکنه، از خیلی از تعلقاتش جدا میشه، ولی به خاطر خدا تحمل میکنه. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، اونهایی که صبر میکنن و بعد توکل میکنن. این دو مرحله یه قاعده است. اگر شما بر مصیبت ها فقط صبر بکنید، توکل نکنی، صبر تمام میشه، بالاخره صبر تاق میشه به قول معروف. اما اگر صبر کردی و توکل کردی، اون موقع راحت‌تر میتونی تحمل بکنی، خدا برات گشایش ایجاد میکنه. حالا جلوتر آیات بعدی میفرماد برات گشایش ایجاد میکنه. توکل بکنی، شاید هیچ کسی آدم همین تو نگاه اول به نظرش نیاد، مثل حضرت زینب سلام الله علیها که انصافا در اوج صبر کرد، اصلا برای خودش هیچ قائل نبود، از همون روز اولم به عبدالله گفت عبدالله من باید همراه حسین باشم هر کجا میخواد باشه، از سفر، حضر. حضرت زینب سلام الله علیها جایگاهش خیلی جایگاه رفیعی بود و هست، خیلی عظیم بود و هست. صبر کرد. سلامون علی قلب زینب صبور، تو زیارت حضرتشون میخونی، من نمیدونم کدوم بزرگوار این زیارت رو گفته، منصوره هست یا نیست، ولی بالاخره این جمله جمله واقعا صحیحیه. کسی که از کودکی، پیغمبر فرمود کسی که از کودکی تا پایان عمر شدائد میبینه و مصائب تحمل میکنه. خودی که صبر دیگه بیشتر از این. و بعد شما اوج درخشش حضرت زینب سلام الله علیها رو کجا میبینی؟ در حدود مثلا 50 خورده ای نزدیک 60 سالگی. یعنی یک حسی اعظم مصائب رو متحمل میشه و بعد تدافعین عن الحق المحزون به منطق فصیح و لسان عربی مبین. وقتی از حق دفاع میکنه که هیچی از حق باقی نمونده، تازه به دونار نرسیده حضرت زینب، یه عمر زجر کشیده. علی ربهم یتوکلون. صبر وقتی که زیاد بشه به علاوه توکل بر خدا بشه، قدرت به انسان میده. حالا این رو انشالله الان بهش اشاره خواهیم کرد. اینی که انا عرض میکنم از خودم نیست، این یک قاعده است. اگر بتونه کسی به خدا توکل کنه وقتی داره مصائب رو تحمل میکنه، قدرتمند میشه. نتیجه اون صبر و توکل قدرت میشه، اون چیزی که الان جامعه ما بهش نیاز داره، همیشه نیاز داره. آقا تو این پیام به ستاد کل یه جمله‌ای دارن، خیلی جمله دقیقیه. شما وقتی اشاره کردن به این جنگ بیولوژیک، گفتن خب این یه عرضم براتونتون که رزمایشی هست برای شما، تمرینه. رزمایشیه یعنی این که شما خودتون آماده کنید، ممکنه از این به بعد امریکا و دشمنان شما از این موقعیت خیلی بیشتر استفاده کنن، ببینن تو این نقطه چالش شما، نقطه ضعف شماست، پاشنه آشیل شماست، خود چرا از این نقطه ضربه نزنه؟ خیلی براش هزینش کمتره. بعضی ها میگن آقا شما توهم ورتون داشته فلان و این حرفا اینا، پس چرا خود امریکا هم مثلا گرفته؟ خود چرا نگیده؟ وقتی راست رئیس جمهورش میگه با ما مثلا 16,000 تا کمتر بیشتر همین چند وقت پیش تو آنفولانزا مردن، این که چیزی نیست، اینقدر راحت از مرگ و میره ملتش حرف میزنه، مفهوم کنید اینا به ملت خودشون رحم میکنن. همین الانش هم رحم نمیکنن. اگه این خبرها درست باشه که واکسن رو به ارتشیای خودشون زدن با خیال راحت، ملتشون الان دارن این همه تلفات میدن تو خود امریکا، خب اینا رحم نمیکنن، چرا نکنن؟ خب مگه ملت امریکا کیان؟ ملت امریکا همینایی ان که جووناشون اومدن وال استریت رو راه انداختن، اومدن توی مرکز اقتصادی بزرگ امریکا، ماها متحسن شدن که چرا 1% بخوره 99% کار کنه. فکر نکنید نا به ملت خودشون احترام میذارن. این آیه خیلی کلیدیه. الذین، خود اصلا خود آیه نشون میده یه قاعده است. الذین صبروا علی ربهم یتوکلون. نسبت به اون بلایی که سرت میاد، اومدی انقلاب اسلامی کردی، فریاد زدی، گفتی حکومتتون میخواد حکومت اسلامی بشه، خب روز به روز مشکلات زیادتر میشه. حالا که ما که هنوز وادار به هجرت که نشدیم، پیغمبر اکرم مجبور به هجرت هم شد، بعد مجبور شد سرزمینش رو رها کنه بره مکه رو رها کنه بره مدینه، از صفر شروع کنه زندگی رو، ما که هنوز به اون نقطه نرسیدیم. نمیدونم میرسیم یا نه، نمیدونم این ظرفیتش رو خدا به ما داده که اینجوری امتحان بشیم یا نه، ولی برای چنین روزی قرآن ما رو آموزش میده. رسیدی به یه جایی که باید هجرت هم بکنی، بکن، توکل به خدا بکن، عوضش اون عالم تو نتیجهش رو خواهی دید. اینجوری هم نیستش که شما توکل کردی صبر داشتی همین الان هم بیان پاداشو تو بهت بدن، نخه. پیغمبر اکرم اصحابش صبر کردن، خودش صبر کرد، پاداشش رو گرفت. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه و خمسه و سبع، انقلابش هم شکست خورد، به انحراف کشیده شد، شد برگشتن. حالا جلوتر میخونیم آیات رو، تکذیبش کردن. که این من دابت لا تحمل رزقها الله، رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، همه ی عالم و من دارم روزی میدم. پس صبر کنید، تحمل کنید، توکل کنید. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. خب بابا همه زمین و آسمان رو، این در ادامه همون بحث ها، همه زمین و آسمان رو من مسخر قرار دادم برای شما، پس میتونید به من توکل کنید، به قدرت من میتونید اعتماد کنید. من کم نیاوردم من خدا و نمیارم تو بلاها، تو مصیبات، توی دردها. فکر نکنید خدا از دستش دیگه در رفته، خدا دیگه نمیتونه. نستجیرو بالله، کسی اینجوری تصور نکنه. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. همه زمین آسمان و خورشید و ما و اینا همه رو کی مسخر کرده؟ خب معلومه خدا. فانا یعفکون. خب اگر خداست پس چرا بهش توکل نمیکنن؟ چرا فکر میکنن باید به قدرت های دیگه تمسک بجوین؟ الان چه نکبت و بدبختی دوچار شدن اینا. الان روزنامه چیچی ملی، یکی از همین روزنامه های اصلاح طلب، اعتماد ملی، آخه بابا بعضی ها من نمیدونم انسان هم نیستن. با این همه شواهد و قرائن امریکا داره الان فشار حد اکثری با یک حمله بیولوژیکی میاره، این همه جلو چشممون دارن مردم جانشون رو از دست میدن، زندگی ها ریخته به هم، اوضاع اقتصادی خیلی پیچیده، مشکلات زیاد شده، بیشتر از گذشته شده. هم میگه خب الان فرصت خوبیه برای رابطه برقرار کردن و مذاکره با آمریکا. و شما چجور آدمی هستید؟ چقدرم باید حقیر و پست باشه؟ این حقارت و پستی مال الان نیست، صدر اسلام هم همینه. مشکلات و سختی ها رو که میدن عوض این که بیان پیش رسول خدا، بیان حکم خدا رو گردن بگذارن، میرفتن طرف دشمن خدا. اینایی که نمیتونن توکل کنن، اینایی که نمیتونن صبر کنن. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. همون خدایی که الان تو مجبور شدی به خاطر تبعیت از پیغمبرش هجرت کنی داره بسته روزی میده. پس اگه هجرت کردی نه ترس، گرسنه نمیمونی. اگه صبر کردی نه ترس، نابود نمیشی، خدا رو داری، نه ترس. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. خب این باران رو از این مردم سوال کن، کی از آسمان نازل میکنه زمین رو اینجوری زنده میکنه و گیاهان رو؟ همه میگن خدا. خب همین خدا هواتون رو داره، همین خدا هواتون رو داره. ببینید خدا برای این که امت پیغمبر بهش اعتماد کنند و صبر کنند در بلایا چی مثال میزنه؟ باران، روزی جانوران و گیاهان و حیوانات و همه، تسخیر خورشید و ماه و انجم و ستارگان و همه رو. خب اینا دلیل نیست برای تقویت روحیه؟ واقعا دلیل دیگه. شما چرا ولایت مدار نیستید؟ بابا ما نمیتونیم به خدا، معلوم نیست خدا بزرگ چجوریه که اعتماد بکنیم. خدا میگه من که دارم روزی همه زمین و آسمان رو میدم، تو نمیتونی من اعتماد بکنی؟ من که خورشید و ماه و ستارگان رو همه رو مسخر گرفتم تحت قدرتمه، نمیتونی من اعتماد بکنی؟ اگر ملتی تونست به خدا اعتماد بکنه، های امامش میسته. اگه کسی ملتی نتونست به خدا اعتماد بکنه پای امامش نمیسته. اینا این آیات با هم ربط داره، هر کدوم آیه رو جدا ترجمه نکنیم. حالا بعد نتیجه میگیره خدا در همین سوره مبارکه عنکبوت. من خیلی میخوام سریع رد شم و برم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعملون. بابا زندگی اون وره. چقدر جدی گرفتید دنیا رو. یه چیزی نشون میداد توی این فیلم ها. فیلم خداحافظ رفیق بود که طرف مده بود ساختمون، میگفت چقدر جدی گرفتن، برج میساختن و اینا، شهدا میگفتن چقدر اینا جدی گرفتن. قرآن میفرماد اونهایی که حاضر نیستن تحت سیطره مدیریت ولی خدا در آن به خاطر سختیهاش، به خاطر مشکلاتش، چون دنیا رو از دست میدن، خدای متعال میفرماد بابا این دنیا بازیه، به خاطرش ولی خدا رو تنها نذار. این دنیا بازیه، زندگی حقیقی مال اون طرفه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی اون وره. اینجا که زندگی نیست. بعضی ها دیدی شاکی میشن از خدا، مشکلات و مصائب و چند تا اینا کنار هم دیگه میبینن، یه دفعه میگن آخه خدا چرا داره این کارو میکنه؟ کنه ما اومدیم تو این دنیا یه زندگی ابدی داشته باشیم، الان این مصائب و مشکلات و این بیماریه و اون حمله و اون تحریم و اون تهدید و اون چی و چی و چی و چی، همه اینها زندگی مثلا شیرین دائمی ابدی ما رو الان به مخاطره انداخته. نه بابا، اینجا بازیه. شما وقتی که توی یه بازی قرار میگیری، همین ورزش هایی که نشون میده تلویزیون، یه جایی باید برن تو آب، یه جایی باید برن تو گل، یه جایی باید برن رو زیر سیم خاردار ردشن، یه جایی باید دیوار رو ببرن بالا، یه جایی باید تو آتیش ردشن، هیچ کدوم اینا شاکی میشن وسط بازی؟ من دیگه ادامه نمیدم. چرا ادامه نمیدی؟ خب این بازیه دیگه، این بازیه همین جوریه، یه خودش تو آبه، یه خودش تو خشکیه، یه خودش تو سیمخارداره، یه خودش توی آتیشه، یه خودش دیوار رو باید بری بالا. خب این بازیش اینه. از اولم خدا گفته دنیا داره بلاست، داره مهنه، یه خود مصیبت میبینی، یه خود قصه میبینی، یه خود مریضی میبینی، یه خود ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. یا پدر از دست میدی، یا مادر از دست میدی، یا فرزند از دست میدی، یا روزیت کم میشه، یا گرسنه میمونی، همه اینا یا جز این بازیه، جز این بازیه. نه آخه چرا؟ خب با این بازیه اینا رو داره، از اول هم گفته خدا داره. خدای متعال برای امتی که ازش انتظار داره پای امامش بایسته، میگه بابا تمام این مشکلاتی که تو الان میبینی، که الان به خاطر این مشکلات مجبور شدی هجرت کنی، همه این مشکلات جزء این بازیه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی اصلی تو دار آخرت، خونه آخرتته. خونه دنیا انتظار ازش زندگی نداشته باش. یه وقتای اقبال داره، همه چی رو براز، یه وقتای ادبار داره، میریزه به هم. امشب اگه توفیق شد این دعای امام سجاد علیه السلام رو بخونیم، خدایا همه چی رو خودت میپیچونی به هم. چقدر قشنگ آدم وقتی اینجوری مناجات میکنه، خود این مناجات قلب آدم آروم میکنه. پس نقش هست همه اینها. آره به حضرت عباس، اینا اونجوری که برنامه ریزی کردن، گفتن ما با این ویروس مثلا کرونا یا هر چیز دیگه ای، یا آنفولانزا قبل از این و بعدش هم کرونا، با اینا چند میلیون آدم رو میکشیم. خدا هم گذاشته اینا چند میلیون آدم بکشن واقعا. نه خدا اون بالا نشسته. چند میلیون آدم کشته نمیشه، چون میدونید دیگه بالاخره لوژهای فسفراماسونیدی برای اینکه به منافعشون برسن یه جاهایی نباید خرج کنن. تو خیلی از کشورها قانونشون اینه، هر چند وقت یه بار بیافتن به جون کسانی که پا به سن گذاشتن و نیروی کار نیستن، نیروی کار رو نگه میداره. رضا شما جوونا کمتر آسیب میبینید. چرا؟ چون نیروی کاری. نه تو کشور ما، تو اروپا هم کمتر آسیب میبینه. نیروی کار رو نگه میداره، بچه رو نگه میداره، نیروی آینده کارشه، منافعش رو باید تأمین کنه. میره سراغ مسن‌ترا میگه من چرا باید اینقدر بیمه بدم، حق بازنشستگی بدم، بیماری اینا رو چرا باید برم درمان کنم؟ یه کاری میکنم، نفس میندازمش، یه چند میلیونی رو میکشم، هزینم جور در میاد، دنیا رو دارم اداره میکنم دیگه. اینقدر شما نگاه میکنید میبینید میفرماد طرف مقابل به بردگی میکشه انسانها رو، تو مگه منو بندگی نکنید و غیر از من و طاغوت رو بندگی کردی، چون واقعا طاغوت داره خدایی میکنه، میکشه، راحت آدم میکشه. جامعه جهانی کی میخواد یقه امریکا رو بگیره؟ یقه لابی های صهیونیستی پشت پرده امریکا و صهیونیست رو بگیره؟ من نمیدونم کی میخواد بشر بیدار بشه. وقتی که ما همت کردیم و بشر رو بیدار کردیم، چون ما بیدارش کنیم. بشر به غیر از مسلمین با هیچ کس دیگه بیدار نمیشه، خیالتون راحت. خدا با یهودیا و مسیحیا و زرتشتیا بشر رو بیدار نمیکنه. فرمود شمای دیگه، شما مسلمانان، اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما باید بشر رو بیدار کنید یه بار برای همیشه. آقا چه خبره این همه آزمایشگاه های بیولوژیک توی اطراف ایران، اطراف چین، اطراف کجا 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 گرجستان، همین ویروس رو میگن تو گرجستان درست کردن، دستکاری کردن ویروس رو، آوردن یه تغییراتی دادن، آوردن برای یه نسل خاص کردن، یه حالا دیگه بسش مدیریتش کردن دیگه، یه ویروس رو مدیریت کردن، اینجوری هم نشوش دادن. یه بار برای همیشه باید کسی یقه این طاغوت رو بگیره، این بت رو بگیره. مردم چرا باید مثل برده باشن؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان و کانوا یعملون فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. میفهمه تو دریا میمونه، تو طوفان میفته، تو کشتی و این حرفا، یعنی طوفان میاد، دعوا الله مخلصین، مخلصانه خدا رو میخوام. وقتی که میره تو سلامت از بلا ردش میکنیم، اذا هم یشرکون، دوباره میره سراغ طاغوت، دوباره میره سراغ یونسکو، دوباره میره سراغ یونیسف. قربونت برم خدا، وضع ایمان خیلی خراب شده، این دنیا الان اینجوری نیست، این خود بدتر شده اوضاع از زمان پیغمبر. هم تو کشتی هم که هستیم بعضی هم میرن سراغ باز طاغوت. شما رفتید صندوق بین المللی پول 5 میلیارد مثلا دلار مثلا قرض بگیرید، خب این صندوق زیر نظر کیه؟ صندوق جهانی بین المللی پول زیر نظر کیه؟ کی مدیریت میکنه؟ چه برنامه‌ای برای شما دارن اگه این پولو به شما قرض اگه بدن تو کرونا؟ شرایط اینا رو گفتید؟ شرایط اینا رو موردید بررسی کردید؟ رفته مجلس بررسی شده، مردم فهمیدن؟ ما بریم از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیریم که اینا بعدش چیو میخوان از ما؟ اینا که همینجوری پول نمیدن که. مرد بودن پولای خودمونو به ما میدادن، مرد بودن تحریم نمیکردن ما بتونیم از اون چی که داریم استفاده کنیم، اقتصادمونو پویا کنیم. سازمان‌های بین‌المللی لام تا کام دهانشون رو بستن، هر بلا اینا دلشون میخوان سر ما دارن میارن با این تحریم‌ها. شما الان میخواید برید، نامه نوشتید، درخواست کردید، شرایطشون چیه اینا؟ ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. آقا اینا سود نداره باز پرداختش. خیلی ساده این. حتما یه شرایطی رو به ما تحمیل میکنن. همون کسی که ویروس کرونا رو ایجاد میکنه برای نابودی بشر، همون صندوق بین المللی پول رو تشکیل داده. اینو بفهم. همه اینا یکی هن. ما چند تا خدا نداریم. اون طرف هم یه خدا داریم، این برم هم این طرف هم یه خدا داریم. و الا قدرت اینجوری تقسیم نمیشد تو عالم. این چه قشنگ دارن مدیریت میکنن. جامعه جهانی رو میلیونی دوچار آسیب میکنن، هیچ کس نفس نمیتونه بکشه. این نشون دهنده مدیریته. این مدیریت رو پس این باید نقطه کانونی قدرت یه جا باشه. اگه نقطه کانونی قدرت چند جا بود، اینا هم دیگر نابود میکنن، تموم شد میرفت. خدا این فرماد بعض هم اولیا و بعض اینا همشون یکی هن. همشون تحت یه قدرت هن. دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الالبر فاذا هم یشرکون. وقتی نجات پیدا میکنن دوباره برمیگردن طاغوت رو. الان وسط دریا و طوفان دارن میگن ما به طاغوت پناه ببریم. چقدر اینا پستن. یعنی از پست هایی که قرآن داره ازشون ذکر میکنه یاد میکنه، اصلاح طلب های ما الان پسترن. وسط طوفان میگن ما به شیطان پناه ببریم. خیلیه. ذره ایمان تو وجود این بدبخت ها نیست. لیک فرو به ما آتیناهم لیتمت تعو فسوف یعلمون. های خدا بیچارشو خواهد کرد. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم فبالباطل یؤمنون بنعمت الله یکفرون. ما حرم ام قرار دادیم مکه رو، اینا میان غارت میکنن، تجاوز میکنن، اینا میان آدم ربایی میکنن، میان به ضعفا اطراف مکه خاطر اینکه صرفا ایمان آوردن حمله بر میشن، جان و مال ناموس مردم رو تهدید میکنن. اینا به خاطر اینه که ایمان به باطل، افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. به نعمت خدا کافرن و بالباطل ایمان. نعمت خدا چیه؟ قبلا گفتیم قرآن، یعنی خودش قبلا فرموده فاصبحتم به نعمته اخوانا. به نعمت خدا کافرن یعنی اینکه رسول الله رو قبول ندارن. البته تو این آیات خدا خودش در آیه بعدی تصریح هم میکنه، ولی اصلش اینه دیگه. به نعمت الله یک فرون یعنی این که مثلا به روزی و رزق و باران کافرن. نه، به نعمت الله، به پیغمبر کافرن، به ولی خدا کافرن، به باطل مؤمنن، به ولی خدا کافرن. اینایی که میگن الان بریم مذاکره رابطه برقرار کنیم، کاری بکنیم، از این فرصت استفاده کنیم فلان، اینا کاش همین یه ذره ایمانی که الان دارن به کفر یعنی به امریکا، کاش به خدا داشتن. علاوه این که گارد مبارزه بگیرن. ما هنوز کسی تو کشور گارد مبارزه نگرفته. همین تو قم خدا خیر بده آیه نماینده جدید آیزاکانی کمیته تشکیل دادن، کمیته مردمی و اتعدادی از بالاخره متنفذین و اینها در قم تشکیل شدن، یه کمیته دارن الان کار میکنن، شب و روز دارن زحمت میکشن. الحمدلله تو قم قرارگاهی دارن دنبال میکنن کارو. حالا آقا دستور رو فرمودن الحمدلله. قبل از این توی قم یه هفته پیشتر شک گرفته این کار و اینها. من به این دوستان عرض میکردم که حالا کمیته هاشون رو عرض کردم چه کمیته هایی و اینها، یک کدوم از این با یک کمیته هم تو این کمیته ها بذارید برای همین مسئله جنگ بیولوژیک. قوم آدم خوب و فهیم، دانشمند، عالم کم نداره، ارتباط هم داره. برید اینو بشینید شناسایی بکنید، کار کنید. بعد درا تو همین جنگم هم در باید بیاد. ما با تو دفاع مقدس اگه می نشستیم تو شهر می گفتیم ارتش بره جلوگیری بکنه، اصلا شکوفایی اتفاق می افتاد؟ گرفته بود صدام سر روز اومده بود تهران، تموم شده بود رفته بود. تو جنگ ما به خیلی چیزا رسیدیم. همین صنعت موشکیمون که الان امنیتمون داره حفظ میکنه، ما تو جنگ رسیدیم. تهرانی مقدم ها تو جنگ شدن تهرانی مقدم. جنگ نبود ما کجا موشکیمون صنعت دفاعیمون روش میکرد؟ تو جنگ الان، تو جنگیم. تو جنگ باید مشخص بشه، تو همین میدان جنگ بیولوژیک باید مشخص بشه ما نقاط ضعفمون کجاست، دشمن نقاط ضعفش کجاست، نقاط قوتش کجاست. این دکتر کرمی از اون قرنطینه گیلان داد میزد تو این برنامه شبکه افق، برنامه عصر، که آقا بدید به من، من تو اینجایی که الان تو قرنطینم اون بیس و پرونده رو بدید به من، من شناسایی کنم پادزهرش رو در بیارم. چرا تو دیتا نمیبینم من اطلاعات این ویروس رو؟ ببین خود داریم دیگه، نظری دکتر کرمی کم داریم. یا آقا بدید به من، من استاد جنگ بیولوژیکم، تخصص من اینه، سالها اومدم توی این موضوع کار کردم، تو دیتا نگاه میکنم چیزی نمیبینم، تو دیتا بس چیزی نمیبینم، اطلاعات اصلی این ویروس رو در بیارن بذارن عموما استفاده کنن، اونایی که توان دارن بیان بشکافن این ویروس رو، پادزهرش رو درست کنن، واکسنش رو درست کنن. دانشمندای ما، دانشمندای غربی چقدر چیزی کم دارن. ما تو همین سند، توی همین پزشکی چقدر روش کردیم، از متوسط دنیا الان جلوتریم در رشد، رشد صنعت پزشکیمون رو میگم، صنعت علم پزشکیمون. تو جنگ مشخص میشه دیگه. حالا ممکنه خود دکتر کرمی هم حالا بیماری گرفته باشه، وقتی که گرفته باشه اتفاقا دغدغش بیشتره، دیگرم که دغدغه ندارم. و تمام مملکت میخواد به این فکر کنه که آقا مواد شوینده از کجا بیاریم و ماسک از کجا بیاریم. این که نمیشه مبارزه، نمیشه جنگ. همه داریم به این فکر میکنیم ماسک از کجا بیاریم، دستکش از کجا بیاریم، مواد شوینده از کجا بیاریم. خب این که همش انفعاله، این سر جای خودش. اون طرف هم باید کسی کار بکنه. حالا نمیدونم این آقایون قبول میکنن یا نه، پیشنهاد بود، ولی اگه کسی دسترسی داره این ونونور واقعا نیازه، این نیازه، این کار اساسیه. آقا یه جمله‌ای فرمود، ما هنوز خیلی عقبیم. کسی میگفت شما این جنگ بیولوژیک رو خود زودتر گفته بودیم، اینها بالاخره رسید. با ما خیلی عقبیم هنوز از حرف آقا. آقا به بسیجی ها فرمود باید شما حرکت بعدی دشمن رو پیش بینی کنید. ما حرکت بعدی دشمن رو پیش بینی نکردیم، حرکت دشمن رو گفتیم آقا دشمنه. این که هنر نیست، گرچه همینش هم محکومیم الان. این که هنر نیست، حرکت بعدی دشمن رو ما باید حرکت بعدی دشمن رو بتونیم پیش بینی کنیم. اینجوری آدم تو میدان مبارزه خداست دیگه. همونطور که تو عملیات ها خدا کمک میکرد از در بسته میرسوند، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ما یه مادری داشتیم هر وقت دعا میکرد برای ما میگفت الهی خدا از در بسته برات برسونه. ما بچه بودیم، مثلا میرفتیم در حیات رو جارو میکردیم، ظرفا رو میشستیم، خونه یه خدمتی به مادرمون میکردیم، یه دعا برامون میکرد. یکی دو تا دعا داشت همیشه. من هم نمیفهمیدم این دعاها چی چیه. گفتم مامان این دعاها چی میکنی در بسته خدا بهت برسونه؟ در بسته خود در بسته که خدا چجوری از در بسته میرسونه؟ بچه بودیم نمیفهمیدیم. یکی بود میگفت خدا خیلی خدا انشالله از در بسته بهت برسونه پسر. یه وقتی هم میگفتش که خدا علم لدون بهت بده. لدون بودیم لدون چی چیه؟ دعاهای خاصی میکرد این مادر. حتی ما که همه چیمونو از این مادر داریم، واقعا زجه ها و گریه های ایشون و التماس ایشون و هزاران هزار ده ها هزار ذکر اینا دلی گرفتن برای این که مثلا خدا بهش پسر روزخونی بده و اینا. حالا همه چی او هم که اومده بودیم، من بچه بودیم، من تو حال و هوای بچگی اینا رو میگفت. در بسته واقعا بعدها فهمیدیم در بسته یعنی چی. شما به بن‌بست میرسی توی عملیات. چیکار کنم حضرت زهرا؟ خب هستم، من هستم کام بعدی و خودم صیاد برمیدارم. در بسته باز شد، هیچ کس نفهمید چی شد این شهر رو گرفتن. با دو تا چهار تا جور در نمیاد. هیچ کس نفهمید 6 تا 7 تا دژهای شرمجه چجوری شکست منهدم شد. ما با چی زدیم؟ ما که نداشتیم سلاحی که این دژو بتونه نابود کنه. در بسته بابا، در بسته باشه باز میشه. بخه این در هم که بسته نیست. الان 4 تا دانشمند نشستن یه ترکیب و ژنتیک 4 تا ویروس رو تغییر دادن، یا انسان‌ها رو اومدن بررسی کردن، ژنتیک ایرانی‌ها رو بررسی کردن، گفتن خب اینجوری خب این کارا رو دانشمندای خودمون هم میتونن بکنن دیگه. باید ببینیم حمله بعدیشون چیه. کروناشون که به سنگ خورد الحمدلله. واقعاً به سنگ خورد دیگه. وقتی که وزیر گفت آقا قم و گیلان دیگه اون شدت و حدت و طوفانیش از بین رفته، خدایا خودتی، خود خدا داره کار میکنه. البته فداکاری انصافا من رو برده بودم امشب دیگه نرسیدم. عیسی رو از خود گذشتگی که پرسنل پزشکی ما نشون دادن، هم از خدمه دکترها پرستارها بعضی از اینا که بعد از جمله‌ای که آقا فرمود اونایی که توی این مسیر جان خودشون رو هم تقدیم کنن شهید خدمتن، که دیگه بعضی ها اصلا دیگه همون هفته یه بار خونه میرفتن اونم دیگه نیومدن، همین توی قم. آخ جون، ما کجا آرزوی شهادت داشتیم، کجا داریم قسمتمون میشه دیگه. راه رو آقا نشون داد حقیقت ماجرا چیه. واقعا اون این مجاهدت ها، این شهادت ها، این اخلاص ها، اینها برکات رو از زمین و آسمون میجوشونه برای این ملت، دفع شر میکنه. انصافا این جوریه. حالا من شاید کاری انجام ندم، اونایی که دارن انجام میدن که واقعا معجورن و بدم، ولی میخوام عرض بکنم نسبت به امکانات ما، نسبت به اقتضائات ما، بابا الان دوستان بیمارستانن، میگه بابا یه دونه اصلا پزشکه، یه دونه سهمیه، روزی یه دونه ماسک معمولی، نه ماسک خاص تخصصی، معمولی فیلتردار و اینا، نه معمولی پارچه معمولی، دکتره صبح تا شبم با بیمار کرونایی در ارتباط، سهمیه روزی یه دونه بهش میدن. این برای هر مریض باید یه دونه بهش بدن. معلوم خداست دیگه، معلوم خداست. الان مثلا قم سهمیه ماسکی که میخواد، واقعی میخواد 30-40 میلیون ماسکه. چقدر داره اصلا نمیشه حساب کرد. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، حرم امن قرار دادیم تا اونجایی که افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون و من اظلم من من افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه. به نعمت الله یکفرون، کدوم نعمت خدا رو تکفیر میکنن؟ اونهایی که کذب بالحق لما جاءه، تکذیب میکنن پیغمبر و نعمت الله، پیغمبره، امامه، ولی حقه. و من اظلم من من افترا، کی ظالم تر از کسیه که افترا میبنده به خدا؟ علی الله کذبن او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. آیا جهنم جای اینا نیست؟ اگه من اینها رو ببرم جهنم زیاده. بعد اون طرف آیه آخر، همه این آیاتو خوندم تا به این آیه برسم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خدای متعال میفرماد اما اگر کسی، از کجا شروع کردیم؟ ان ارض الله واسعه، از صبر و توکل. همه آیات همش به هم پیوسته است تا این آیه آخر سوره مبارکه عنکبوت. تو صبر و توکل داشته باشی، پای امر حق لازم شد هجرتم کنی، هجرتم کنی، به این میگن جهاد فینا. بعد لنهدینهم سبلنا، در بسته رو من باز میکنم، راه بهت نشون میدم، راه موجوده. ان بگید مع الاسره، نه اینکه ان بعد الاسره یسرا، ان مع الاسره یسرا، یعنی هر جا اسری هست یسری هم هست، منتها بعد تو راهش پیدا کنی به اون یسره برسی. یسره هست، بازیه دیگه. خود خدا تو همین آیات فرمود بازیه، تو باید راه برون رفت از این مسکنتو، ضرر و آسیب و سختی رو پیدا کنی. هست، من یه راهی قرار دادم، من جواب همه مسئله ها رو توی این دنیا دادم. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آدم این آیه رو هممون هزاران بار شنیدیم، ولی آدم تو این، یعنی نتیجه صبر و توکل، پای امر ولی بشنوی که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خیلی شیرین تره. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، همینجوری که آدم میشنوه میگه مثلا یه کسی رفته جبهه، کسی که جبهه بره به جنگ و اینها، خدا میگه لنهدینهم سبلنا، خیلی اونجا لنهدینهم سبلنا خیلی معنا نمیشه. اما اگر تو زندگی شد، زندگی با صبر، مشقت، حتی مجبور به ترک بلد، ولی پای امامت ایستادی، اینجا لنهدینهم سبلنا معنا میشه. من راه بهت میدم، سبلنا، نه یه دونه راه. من برای هر پیچیدگی راه های مختلفی دارم. خیلی جالبه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یکی رو ایه راه میارم، یکی دیگر ایه راه دیگه میارم، یکی دیگر ایه راه دیگه میارم. مبارزین جهاد علمی رو ایه راهی میارم، جهاد اقتصادی رو ایه راهی میارم، اون یکی جهاد میدان نظامی رو ایه راه دیگه میارم. اون همینجوری راهای مختلف برای تعالی و رشد شما من قرار دادم. یعنی این خدا رو میبینی؟ این قرآنه. همون آیه اول داشت میگفت همه میمیرن، یعنی چی؟ یعنی تو به خاطر این که نمیری از خدا و دین و امامت دست بر ندار. بعد آیاتو رسیند به کجا؟ الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
از اوج ناامیدی بنده رو رسوند، عبد رو رسوند به اوج امیدواری. مهدیان نام سبولنو.
چقدر شیرینه این آیه. من خودم تا حالا اینجوری دقت نکرده بودم به این آیات. این برکت تلاوت قرآن امشب هیئته. مثلا بحثی که من آورده بودم دو تا کیف حدیث و روایه رو صدا آورده بودم یه چیزای دیگه بگیم، چیز دیگه شد. خیلی درس عمیقی بود این قرآن امشب هیئت. یه راهی رو خدا باز میکنه که تو فکرش هم نمیکنی. من یتق الله یجعل له مخرجا. در اون روایت داره مخرجا من الفتن. چی کار کردن و یه ویروس توی مملکت انداخت. نگاه کن اصلا دلش خالی میشه. بذار من یه چیزی بگم، یه گله بکنم از خودمون. ما اخلاق بدی داریم دیگه، همش گله میکنیم. الان نسخه چیه؟ نسخه اینه که همه تو خونه بشینه. خب باشه، واقعا رفت و آمد بیرونی و اجتماعات سنگین. اما اینجوری الان شما تحت نیروگاه برید، شیخ آباد برید، بعضی از این خیابونا برید، تو بازار اصلا انگار نه انگار هیچ خبری. خب معلومه تلفات میره زیاد میشه. اینجوری دیگه. حالا ما هفته یه هیئت تشکیل میدیم و یه دمه در چه میدونم زد دوفونی بکنه، همه چیو مراعات بکنه و چیکار کنه بیسا کنه. این حالا یه وقتی نه بابا اصلا دیگه خب مراعات نکنه آدم تلفات خب زیاد میشه. بله خب سردار باقری هم نیومده تا 24 ساعت دیگه هم خیابونا قلبت میشه، هم جاده ها قلبت میشه. یا حضرت عباس دیگه کسی حق نداره خونش بیاد بیرون. خب حالا تو خونه رفت، خدا وکیلی عرض میکنم حالا ما هم که الحمدلله این سلسله هرچی منبر قول داده بودیم گفتن آقا نیا قربونت عطاتو بلاغات بخشیدیم. هیچی الحمدلله قوم بودیم این هفته. خب خود تو خونه فرصت خوبیه. برنامه سازای ما برای یه چنین روزی هیچ وقت برنامه درست نکردن. یعنی فکرشو نکردن. مردم اگر 24 ساعتشون تو خونه باشن ما چیکار کنیم؟ با لودگی هم بخوایم کار کنیم خب چه غم مثلا میشه؟ بعدم همه که اهل لودگی نیستن. خب بعضیا خوششون میاد از لودگی، چه میدونم جوک بگن و بخندن و حد اطفال در بیارن. بعضی ها خوششون میاد، بعضی ها خوششون نمیاد. ناراحت میشیم آقا بزن اون کانال. اون کانال چی چیه؟ کرونا. یه دفعه میزنه یکی دیگه کرونا، اون یکی و کرونا، بابا کرونا کشتید، بابا اصلا بیا ما رو بکش کرونا. خلاص شیم از این همه خبر. یه خانوم میاد وای میسته میگه، یه آقا میاد وای میسته میگه، یه چه بابا به حضرت عباس اینو الان 2000مین بار دارید تکرار میکنید. این هم هست دیگه، وقتی به قول آقا میگه آقا خیلی بزرگش نکن. فرصت خوبیه. حوزه علمیه حیف بغیر از این طلبه هایی که الان رفتن انصافا دارن جهاد میکنن، تهران، قوم، اسلام شهر، جاهای دیگه، گیلان، بالاخره بدنها رو دارن غسل میدن، کفن میکنن، دارن رسیدگی میکنن، دارن. بغیر از این دسته کوچولوی طلبه های جهادگر، حوزه علمیه کجاست الان؟ حوزه علمیه الان باید بیاد برنامه بسازه، اون باید غنی کنه برنامه ها رو. تلویزیون رو هم که آقا بله وبا، آقا وبا نیومده که. آره وبا اومد فلان اینجوری شد ما بریم در خونه خود. بابا به خدا این وبا نیست، این کروناست.
ما 9 میلیون با بابا از دست دادیم، خاطره ما خاطره بدی از بابا، از قحطی، از بیماری های مصریت وحشتناک. بریم در خونه خدا مناجات بکنیم. خب بریم در خونه خدا مناجات. گاهی اوقات این مناجات کردن در خونه خدا رو انقدر میگیم 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 فقط خدا، فقط مناجات بکنیم، فقط مناجات بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما نابود، ما دیگه فقط خدا به دادمون بس، ما الان دیگه خفه شدیم مردیم تموم شد. نه، باید توسل داشته باشیم. منطقه توسل داشته باشیم، توسلی که خدا توی این ببین مدل توسل رو ببین. امام سجاد علیه السلام، آقا هم فرمود این دعا رو بخونید: یا من تحل بهی عقد المکاره، یا من یفتع بهی حد الشدائد. ای خدایی که همه مشکلات تو اصلاح میکنی. نه نگاه کن، اصلا نگاه کن، مناجات هم که میخونه، مناجات یه آدم 100% امیدواره. ای خدا من نابود شدم، همه چی من بین رفت، ای خدا الان وبا اومده دم در، الان رسید مردم. همه هم دارن میگن تو چینش هم اینجوری بوده، تو بعضی از کشورهای دیگرش هم اینجوری بوده، ایرانش هم بعضن اینجوریه. انقدر که داره این فشار روحی روانی داره آسیب میزنه، والا جسمش نمیزنه. خب نگاه کن، مناجات هم همینه. اتفاقا باید مناجات باشه، باید توسل به خدا باشه، منتها توسل به خدا نه از در ناامیدی، از سر استیصال بدبختیه به تمام معنا. این دعاست دیگه، یا من یفتع بهی حد و شدائد. خدایا تو کسی هستی که این شدت مصیبت ها و شدائد تو اصلا شدت چون میشکنی عبه میبری. همین فراز اول آدم ها چقدر راحت میکنه. یا من یلتمس و منحل مخرج الا روح الفرج. من تو رو خدا ببین، ای کسی که هر کسی میخواد از یک بنبستی خارج بشه و آزاد بشه، روح فرج یعنی چی؟ برسه به اون گشایش و راحتی، در خونه تو میاد. خود این داره امید میده. ببین فرازو ببین. وقتی که میگم ما باید برنامه بسازیم، چیه؟ اینه که بریم به مردم بگیم مردم اینجا ته دنیا نیست، برای هر سختی برون رفتی وجود دارد و این اتفاقات افتاده و این اتفاقات این گونه می افتد. بابا این 1%، 99% این دعا اینه که من به این باور در زندگی برسم، بیا مدیریت کنم این بحران رو حل کنم با اعتماد به خدا. 1%ش اون مناجاته که امیرالمومنین گفت دعا، 1%ش درخواسته، 99%ش عمله. زلت لقدرت کس آب، تسببت به لطف کل اسباب. اسباب راحتی و آسایش و رهایی رو اسبابش هم خودت فراهم میکنی، اسبابش هم خودت فراهم میکنی. سختی ها و مشقات و درد ها و مصیبت ها رو خودت نابود میکنی، از بینش میبری. امام سجاد، شما کی میخواید مناجات کنید؟ فعلا که دارید فقط امید میدید و تعریف میکنید از خدا. جراب قدرت کل قضا، اصلا همه برنامه عالم به قدرت، به دست قدرت تو. مزد علا ارادت کل اشیا، همه عالم رو تو داری، همین الان تو داری مدیریت میکنی. این کرونا رو کی اثر کنه، رو کی نکنه.
تموم شد دیگه.
والا الان اکثرا این ویروسو دارن، متوجه کسی میاد دفع میشه، میشه میره، یکی دیگه میمونه تات میشه، کی برنامه‌ریزی، همه برنامه‌اش دست خداست. خیلی راحت
تیر و ترکش زمان جنگ یادت رفته؟ طرف 50 تا 60 تا تاله عمل جراحی کرده، جانباز رو تختم افتاده، 30 سال خدا نگرش داشته،
همین الان با این ریش هم نگرش داشته.
قدر خدا قدرت نمایی میکنیم، دست منه دیگه. فهیه بی مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره. انت المدعو للمهمات، تازه خودت گفتی باشم بیام. انت المفزع للملمات، جایی دیگه ندارم وقتی که به سختی و مشکلات دچار میشم بعد اینجا بیام. لا یندفع و منها، اصلا تمام این مناجات عجیبه ها. اینو به مردم یه وقتی اسمام مردم میگه مردم پناه به خدا ببرید، از سر این که ما دیگه بدبخ شدیم بیچاره شدیم تموم شد دفت. یه وقتی اسم میگیم نه با همین مناجات بیان بخونیم، بشینیم روی مناجات حرف بزنیم، با مردم حرف بزنیم، با نوجوانا حرف بزنن، با زبان نوجوانانه، خواهرها با زبان، با خواهران حرف بزنن، با زبانهای مختلف حرف بزنن. این که میگم حوزه خیلی عقبه، خاطر اینه دیگه. ما الان برای مردم چی کار میتونیم بکنیم؟ باید کار کنیم، باید دلها رو آروم کنیم. این دلهای مردم با چی آروم میشه؟ با نور ایمان، با اعتماد به خدا. خب اعتماد به خدا همینجور رو هوا ایجاد میشه. خب باید به این مردم گو این قرآن برای چی اومده؟ خدا با قرآن با آیاتش همین امشب با 10 تا آیش دل هممون رو آروم کرد، نکرد؟ ما حاضریم الان نفیه بلدم بشیم بریم هجرتم بکنیم. خب خدا داره آموزش میده دیگه بابا، اعتماد به خدا یکی از راهاش آموزشه. دیر شد، خب اشکال نداره، اجازه بدید امشب همین دعا رو با هم زمزمه کنیم، بعدش هم ایشالا توسل پیدا بکنیم و مختصر جرسر جمع کنیم. حضرت زینب سلام الله علیها کوه ایمان بود. از کجا میگی؟ هیچ کس تصور نمیتونه بکنه یه روزی زینب کبرا بیاد بره تو گودی قتلگاه، بدن برادرش ابا عبدالله الحسین رو رو دست بگیره، بگه یا خدا یا این قربانی رو از آل پیغمبر قبول بکن. یعنی نماینده پیغمبر، نماینده امیر المؤمنین، نماینده فاطمه اطهر، نماینده امام حسن، نماینده اهل بیت شده الان زینب کبرا سلام الله علیها. خدا یا این قربانی رو از آل پیغمبر قبول کن. چه بدنی رو حضرت زینب، چه بدنی رو حضرت زینب بغلوی گیره، لا اله الا الله، چه بدنی، بدنی که زیر سم ستوران مانده.